بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على نفسه ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. در مسألة عالم زر مقدماتی از مطلب گفته شد و آیه‌ای هم که در ارتباط با این عالم زر معمولا مطرح است به مقداری صحبت شد. در ارتباط با آیه‌ای که قرائت شد عرض شد که آیا نص در اثبات و یا نص در معنایی که تناسب با عالم زر نداشته باشد نیست و مفهوم اجمالی آیه صحبت شد و اونهایی که نافی عالم زرند و یا این که این آیه در ارتباط با این عالم نمیتواند مثبت باشد حدوداً 5 اشکال در ارتباط با این که آیه مربوط به اثبات عالم زر باشد گفتند که روز گذشته گفته شد و این اشکالات در کتب تفسیری هم آمده است. در تفسیر فخر رازی قبل از بسیاری از تفاسیر و بیشتر از بسیاری از تفاسیر در تفسیر المیزان، در تفسیر تبیان، بقیه تفاسیر مطرح است، پاسخهایی مطرح است و حالا با توجه به اون شبهاتی که گفتیم مجدد به آیه شریفه توجهی بکنیم و تدبری و ببینیم که این شبهاتی که گفته شد پاسخ دارد یا خیر. و بعد از پاسخ این شبهات اگر پاسخی داشت بعد ببینیم میتوانیم بگوییم که از این دو احتمالی که گفته شد احتمال این که آیه شریفه در ارتباط با جریان عالم زر باشد اقواست کاملا به نظر می رسد یا خیر، گرچه نص نباشه. آیه شریفه و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم، وقتی توجه به محتوای این آیه شریفه با تدبر داشته باشیم، این مطلب به خوبی به ذهن میرسد که آیه در ظرفی غیر ظرف دنیا مطلبی را مطرح کرده، و اگر نص هم نباشد این مطلب ظهور قویی دارد تا بعد به پاسخ شبهات برسیم. آیه شریفه ظهور قویی در این جهت دارد که روزگاری وقتی چنین جریانی رخ داده که اون وقت ظهورش در این است که غیر از خلقت بشر تو دنیاست. و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم، این تعبیر با خلقت انسان در دنیا تطبیقش بسیار ضعیفتر است تا توجه به این که خیر حکایت می کند از ظرف دیگری، از یک واقعی در غیر ظرف خلقت بشر تو این عالم. و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم، به خوبی می توان ادعا کرد که این جمله شریفه وقتی با توجه به همین جمله مبارکه توجهی در ارتباط با محتواش داشته باشیم، این تعبیر ظهورش در اینه که حکایت می کند از ظرف و زمان و وقتی که این جریان رخ داده، و این تعبیر مناسب با این نیست که بگیم یعنی در همین خلقت انسان ها، اینجا که انسان ها خلق شدن، این تعبیر رو با همین خلقت دنیوی بخوایم تطبیقش بدیم. به خوبی این معنا با توجه به خود محتواش مشخصه. و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم، وقتی میخواد از خلقت انسان صحبت بشه معمولا اینجور صحبت نمیشه، ما خلق کردیم انسان را از طین، نبوده انسان ایجادش کردیم. نمیخوام بگم که امکان تطبیق نداره، دارم عرض میکنم که ببینیم از نظر ظهور در کدام یک از دو جهت ظهورش قوی تر است. این که حکایت میکند از ظرف خاصی غیر اون چه در دنیا از این خلقت انسان رخ داده، یا ظهور داره در همین خلقت دنیاوی. خب اونا مسئله بعدیست دیگه، اون شبهاتیست که پنج تا شبهه‌ای که دیروز گفتیم، بعد یکی به اونا برسیم. ابتدا ببینیم که یک همچه ظهوری از ابتدای این آیه شریفه استفاده میشه یا خیر. به نظر میرسه که مطلب از این قراره. حالا اون وقت نوبت به شبهات میرسه. اگر شبهات پاسخ مناسبی داده شد، نتیجه آن خواهد شد که بله، آیه را در این دوتا احتمالی که مطرح شده بیشتر میتوانیم بگوییم با احتمال ارتباطش با عالم زر قوت داره. حالا شبه اول این بود که گفته شد که مسئله عالم زر نسبت به همه ذریه حضرت آدم است، به نتیجه بایستی گفته بشه و از اخذ ربک من آدم من ذریتهم. اینجا من بنی آدم گفته شده نه من آدم، و به نتیجه چون این چنین است پس میتوان گفت که در ارتباط با همین خلقت دنیا و همین که اینجا نسلی بعد از نسلی و توالدهایی که انجام میشود مرتبط به همین باشه، نه در ارتباط با عالم زری که ترسیمش رو دیروز گفتیم که ترسیم عالم زر چیه، دیروز صحبت شد. این شبه رو اینجور میشود جواب داد که این از وضوحش گفته نشده، یعنی وقتی گفته میشه و از اخذ بکم بنی آدم من ظهور هم ذریت هم، و با این تعبیر نکته دیگری ابلاغ شده و آن این که هر ذری از ذری اخذ شده و هر فردی از فردی توالد یافته، که به خصوص این نکته را هم آیه شریفه میخواهد ابلاغ کرده باشه. اون وقت و این که به طور کلی این ذریه اساساً از حضرت آدم است، این یک مسئله بیان و بدیهی است، لذا نیاز به گفتن نداشته. این که گفته نشده است از باب اینه که کاملاً روشنه. و از اخذ ربک من بنی آدم من ذریتهم، من آدم گفته نشده به خاطر اینکه بدیهی است که این ذریه‌ای که در ارتباط با بنی آدم آمده است که اینها یکی از دیگری اخذ شده است و به گونه توالد و تناسلی که در این عالم هست یکی از دیگری گرفته شده، خب مشخصه که این مجموع از چی گرفته شده؟ مجموع چیزی نبوده جز این که از هست آدم گرفته بشه. این از کثرت وضوحش نیامده و قرآن چنین برنامه‌هایی در ارتباط با مواردی که مطلب به مقداری روشن هست فراوان داره. پس این که گیری نداره، به اضافه این که بعضی از تفاسیر رو برخورد شده که این نکته هم تو این جهت اشاره به یک جهتی دارن که بعید نیست که اضافه باشه بر این عرضی که کردم، و آن این که یک جهت این که به این صورت هم آمده است، چون در مقابل مردمی که در زمان نزول قرآن کریم اینها منکر وحدانیت حضرت حق بودن، مشرک بودن، مطالب مطرح شده، مناسب همین بوده که همون خودشون به چشمشون کشیده بشه، به رخشون کشیده بشه، یعنی در ارتباط با مردم موجود زمان نزول، لذا مناسب این بوده که از خود خلق صحبت شده باشد، از خود این مجموعه موجود در این عالم. اون چی که در ارتباط با اینها خوبتر می شود که مطلب بهشون القا بشه، تذکر داده بشه. بنابراین و از اخذ ربک من بنی آدم من ذریتهم، این شبهه که من آدم گفته نشده من بنی آدم گفته شده، پس در ارتباط با عالم زر نیست، این به واقع می شود با همین جوابی که عرض شد انسان قانع بشه به این که چون روشنه دیگه، خب معلومه این ذریه بنی آدمی که توالد و تناسلی دارند و به صورت ذری در این آیه مطرح هست، خب از کجا گرفته شده، محلشون کجاست، مرکزشون کجاست، آدمه. اینه که چون روشن هست از کثرت وضوحش نیامده، بنابراین شبهه اول به این گونه دفع میشه. شبهه دومی که شده بود این بود که در ارتباط با این آیه شریفه تحلیلی که در آیه هست این است که حکمت عالم زر این است که روز قیامت خدا اتمام حجت بر خلق بکند، خلق حجتی بر خدا نداشته باشند. لذا در تتمه آیه می فرماید انتقولو یوم القیامه، اینجور نباشه که ما این کار کردیم، حذرم من انتقولو، کراهت انتقولو یوم القیامه، که ما غافل بودیم و ما روشن نبودیم و به نتیجه زمینه ای نداشتیم برای مسئله توحید و به شرک گرفتار شدیم. این تحلیل شده و نیز تحلیل شده به این که اینجور نباشه که بگوین پدران ما مشرک بودن، ما در آغوش اونها تربیت شدیم، به نتیجه مشرک شدیم و زمینه توحیدی اصلا نداشتیم. این اشکال دوم بود که روز گذشته به تفصیل صحبت شد. این اشکال هم به این صورت پاسخ داده میشه که درست است که در این عالم غافلند و در عالم قیامت اون وقت برای اتمام و حجت خداوند متعال عالم ذر رو ترتیب داده. این شبهه به ذهن میاد که خب اینجا که غافلند و چون برای این حکمت بوده، اگر برای این حکمت که بوده است اینجا که غافل هستن، اینجا که توجهی ندارن، این حکمت مورد نظر عملی نشده، چون اینجا غافلن، اینجا که یادشون نمیاد، هرچی هم فکر کند انسان که عالم ذری داشته است و بخواد بیادش بیاد، اون جریان که بیادش نمیاد، پس خاصیتی نداره. اگر چنونچه حکمت این بوده است، غفلت در این عالم نفی اون حکمت را می کند و با نفی اون حکمت و غفلت در این عالم معلوم میشه که این آیه مربوط به عالم ذری که شما نظرتون هست نیست. پاسخ این که راسته که اینجا غافلن، ولی از خصوصیات جریان غفلت داره. خاصیت اون جریان عالم ذر که اصل فطری بودن توحید باشه اون باقیه، و هرچه هم انسان به خودش مراجعه کند در فطرتش این معنای فطری بودن توحید رو میفهمه. نتیجه اون عالم باقیست، خصوصیاتش مورد غفلت، یک حکمتش هم لهه کمن مختلفه، یکیش هم اینه که مسئله آزمایش، سنت آزمایش قوی‌تر میشه. پس اینجوریست که اصل جریان نتیجهش برای این که یک حجتی در کار باشه، زمینه دار باشه انسان به واقع در مسئله توحید، مفتور شدن توحید است در فطرت انسان ها. این مفتور شدن توحید باقیه و هست، این اثرش هست که هرچه انسان هم بیشتر به خودش بنگرد، توجه به فطرتش بکند، خودش را از همه چیز دور بدارد، این حقیقت رو بهتر میابه. اون نتیجه باقیست، خصوصیات باقی نیست. خصوصیات که باقی نیست و غفلت از آن دارد، ضرر به مسئله نمیزنه، مخصوصا که اگر گفته بشه که یکی از حکم این غفلت هم اینه که آزمایش اینجا جدی تر باشه. چه این که اگر از خصوصیات هم یادشون میبود، از همه اون جریان ها با ریز جریان ها خاطرشون می بود، دیگه زمینه آزمایش قوتی نداشت. همین که غفلت از خصوصیات هست ولی اساساً در فطرت هم مفتور شده مسئله توحید، همین است که کفایت می کند هم برای این که حجتی برای خداوند متعال باشد و هم برای این که مسئله آزمایش به جای خودش محفوظ باشه. بنابراین این شبهه هم به این صورت میتوان جواب داد. شبهه سومی که در این جریان بود، این شبهه هم این بود که اگر چنونچه این مسئله درست باشد، با توجه به غفلتی که از این مسئله هست، زمینه میدهد برای پذیرش تناسخ، مسئله تناسخ. به این صورت اشکال گفته شد که اگر چنانچه عالم ذری بوده با اون ترسیمی که گفته شد، بعد هم در این عالم همگان یادشون رفته، هیچ از یادش نیست، غفلت کلی، و روز قیامت باز اتمام حجتی بشود به صورت خاصی، پس معلوم می شود که گیری نداره که مسائل مهمی باشه و بشر درست یادش بره. حالا که این چنینه، پس تناسخ بی اشکاله، چون اشکالی که به تناسخ می کردید این بوده که تناسخی که این چنین باشد، روح از بدن انسان که خارج می شود بعد در بدن دیگری وارد بشود تو همین دنیا و همینجا باز بیاد زندگی کنه، مجدد روح از بدن که خارج شد باز در بدن دیگری ارواح به این صورت در جریان باشند، اشکال میشد به این تناسخ که اگر چنین باشه باید افراد یادشون می بود. ما آمدیم تو دنیا، مشهد بودیم، تهران بودیم، ایران بودیم، کشور دیگه هر جا که بودیم باز یادش بیاد که ما تو دنیا بودیم. این که اصلا یادش نیست از این که در این عالم زندگی داشته است، معلوم میشه که تناسخ غلطه. این اشکالی که به تناسخ میشد، اگر این عالم ذر رو قبول کنید، با توجه به غفلت جدی که در این عالم هست، نتیجه این میشود که زمینه پذیرش مسئله تناسخ باشه. اینم یک شبهه بود. جواب اینم که خیلی روشنه، برای اینکه اشکال بر تناسخ که تنها این اشکال نبوده، که تناسخ ادله نافیش ادله بسیار و متعدد و فراوانی است، نه این که منحصر باشه دلیل رد تناسخ بر این که اگر تناسخ باشه میبایست ارواح یادشون باشه که وقتی آمدن به این عالم باز رفتند و باز آمدن به این عالم و امثال اینها. خیر، ادله که منحصر به این نیستش که به ادله دیگر تناسخ نفی میشه، و این دلیل، این مطلب به عنوان مؤید گفته میشده در مسئله نفی تناسخ، نه به عنوان اینکه یک دلیل مستقلی باشد، به عنوان یک مؤیدی گفته میشده. پس بنابراین پذیرش عالم ذر موجب اثبات مسئله تناسخ نمیشه. یکی از ادلایی که در ارتباط با نفی تناسخ گفته شده، اگر چنان چه کسی به این دلیل بخواد استدلال کند، یه همچین نقضی و خدشهی نسبت به اون دلیل وارد میشه، اگر تازه پاسخهای دیگه ای نداشته باشه لااقل از این جواب. یک جمله دیگه عرض کنیم که امروز مقدار دیر آمدیم و اون وقت فردا هم که روز شهادت حضرت صادق علیه السلام هست تعطیله، ولی ظاهرا چهارشنبه بحثا هستش دیگه، انشالله چهارشنبه هست و سعی میکنیم که همون به موقع به فضل حق خدمت برسیم. و اشکال چهارمی که در این مورد بود این بود که در ارتباط با آیه زر، اگر چنونچه این آیه مربوط به عالم زر باشه، اون نسل اولی که اینها در ارتباط با حضرت آدم از صلب حضرت آدم بودن، آیه اونا رو نمیگیره. و حال اون که عالم زر دیگه قابل تبعیض نیست، بگیم برای بعضی هست برای بعضی نیست، آیه در ارتباط با بنی آدم بوده. از اخذ ربک من بنی آدم، اشکال این بود اون وقت من بنی آدم این جریان رخ داده، و بعد در ارتباط با این که از حکمش این است که روز قیامت نگویند که پدران ما مشرک بودند، ما هم همچنون تربیت شدیم. اون نسل اول این حکمت در ارتباط با اونا جاری نیست، به خاطر اینکه آبای مشرکی نداشتن. و به نتیجه بایستی بگیم عالم زر تبعیض میشه، برای جمع عالم زر هست، برای جمع این نیست، تبعیضش که غلطه. پس نمیتونیم بگیم این آیه مربوط به عالم زره. این شبهه‌ای بود که عرض شد. جواب این شبهه هم مشخص است به این که با جواب اولی که گفتیم خیر، از کثرت ظهور اون آدم نیامده، اون حرفی که اول گفتیم. بنابراین اول گفتیم در جواب شبهه اول که خیر، این چنین است که در ارتباط با اون چی که از حضرت آدم از ذریه است مطلب مطرح است، آدم که نیامده از کثرت وضوح بوده است، یا اون نکته دیگه‌ای که اشاره شد گفتیم بعضی از تفاسیر دارن. و به نتیجه خیر عمومیت داره و اینجور نیست به خاطر این که من بنی آدم گفته شده در ارتباط با جمعی نباشد عالم زر، تا این که به مشکلی برخورد بشه. و شبهه آخری که در ارتباط با این مطلب گفته شد دیروز، که مثل این که 5 تا به اصطلاح شبهه گفته شد، یکی هم این بود که اگر چنانچه این آیه مربوط به عالم زر باشه، اون وقت اینجام که افراد قفلت کردن للخلق علی الله الحجه، که خلق میگوین خدا در عالم زر ما به یقین رسیدیم، در قیامت هم به یقین، تو دنیا که میخواستیم عمل کنیم جای عمل بوده، اونجا غافل از عالم زر و انصاف فرمودی. به نتیجه جایی که میخواستم ما متوجه بشیم و بر اثر توجهمون به عمل کردهای خوب بپردازیم، اونجا انسان رو مودی، انصاف فرمودی، یادمون رفته، غافل شدیم. و ما حجت داریم بر تو پروردگارا که غافلمون ساختی در دنیا، به نتیجه ما به انحراف افتادیم. اگر چنانچه ارتباط با عالم زر داشته باشد و اینجا هم چنین غفلتی برای عموم افراد هست، برای همه افراد هست، نتیجتاً چنین ادعای خلق بر خالق میتواند بکند که اون جایی که لازم بود که ما متذکر باشیم اونجا غافل شدیم و اونجا به نتیجه عمل کرده ما نادرست شده، اون جایی هم که یقین داشتیم که خب مسئله عمل نبوده، به نتیجه پس این آیه مربوط به عالم زر نیست. جواب اینه که راسته که خصوصیات ضمن جوابای قبل مشخصه غافل از آن، اما اون مقداری که زمین از برای تکلیف درست بکند که در فطرت مشخص شدن مطلب و توحید مفتور شدن و فطری شدن باشد، این خاصیت رو بخشیده، این خاصیت داشته. به اضافه این که اینجا هم با توجه به عقل و شعوری که پروردگار به انسان داده است، نیز زمینه است برای این که از کائنات این عالم، موجودات این عالم، از خودش و از بقیه موجودات نیز در ارتباط با مسئله توحید راه روشن برای او مشخص است، یعنی اتمام حجت شده. پس درست است که غافل از خصوصیات و جریان ها است، ولی این ضرری به مسئله اتمام و حجت و عمل کرده صحیح را از انسان مطالبه نمودن و تکلیف انسان ندارد. چرا؟ چون نتیجه‌ای که در عالم زر در انسان تحقق پیدا کرده که مفتور بودن توحید باشه محقق است، و به اضافه اینجا هم زمینه است برای توجه پیدا کرده مسئله نیز محقق، اینه که باز لله علی الخلق الحجه، تا انشاءالله برسیم به اللهم صلی الله علیه و آله.